بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون قبل از تعطیلات در رابطه با اطلاق و تقلید بود و نکاتی که اصولیین گفتند رو مطرح کردیم و احیانا حاشیه‌هایی بر او داشتیم. ما دو بحث کوتاه داریم با توجه به این که یکیش رو تقریبا به طور تفصیلی قبلها مطرح کردیم، امروز فقط بهش یه اشاره میکنیم، اما بحث دومش رو بحثی است از مرحوم آقای ناینی که به او هم یک اشاره میکنیم، منتها بحث اصلیمون در روزهای آینده بحث مقدمات حکمته که انشاءالله به تفصیل به او اشاره خواهیم کرد. اون دو بحثی که از قبل باقی مونده، یکی این که مرحوم آقای ناینی اشاره دارند به این که اطلاق همیشه باعث توسعه است نه تضییق، منتها در برخی از جاها اطلاق باعث تضییق میشه. این حرف درسته یا غلطه؟ یه اشاره بهش بکنیم. توسعه و تضییق یعنی این که سعه و زیق افرادی پیدا میکنه یا نه. اگر ما میگیم پرتقال بیار، پرتقال در دنیا 5 میلیارد فرد داره، اما اگه مقیدش کردم گفتم پرتقال بنی، این یهو 4,900,000 تاشو میذاره کنم، محدود میشه. پس هر قیدی که شما اضافه میکنید سعه فردی، سعه افرادی یک مفهوم رو کم میکنید و در نتیجه وقتی قید رو بر میدارید سعه افرادی بهش میدید. اعتق رقبتن، چند میلیون الان رقبه داریم؟ مثلا فرض کنید 5 میلیون حالا عبد داشته باشی، اما تا گفتی اعتق رقبتن مؤمنه، این میشه از 5 میلیون به 500,000، چون 4,900,000 تاش مؤمن نیستند. میگی که نماز بخون، نماز انواع و اقسام داره، تا گفتی دو رکعتی، نماز دو رکعتی، این بلا فاصله اسم محدوده رو زیر کرد. مرحوم آقای ناینی این مطلب رو اشاره میکنن، بعد میگن البته این در همه اطلاقات درسته، غیر از اطلاق هیئت قضایا، تعبیری که ازش دارن ما یقتضی طبع و نفس القضیه، اون چیزی که اقتضاء طبع قضیه است، میگن اون اقتضاء طبع قضیه رو اگه ازش اطلاق گیری کردید نه، اون گاهی اوقات ممکنه باعث زیق بشه. مرادشون چیه؟ اگه خاطرتون باشه یه بحث بود که اگر من به شما گفتم سل، امر کردم، آیا این امر نفسیه یا غیری، تعیینیه یا تخییری، عینیه یا کفایی، اصلیه یا تبعی، اونجا میگفتن اطلاق اقتضا میکنه که بگیم امر نفسیست، عینیست، تعیینیست، اصلیست. پس اگه اطلاق نبود این میتونست نفسی باشه، میتونست غیری باشه، ولی به محض اینکه اطلاق آمد به جای اینکه توسعه بده تضییع کرد. پس اطلاق نه تنها موسع نبود بلکه معین بود، و چون تعیین کرد پس مزیق شد، مزیقاً یه فرد معین کرد. دقت آقای ناینی اینجاست، میگه همه جا اطلاق در کلمات وقتی جاری میشه موسعه، اما وقتی در هیئت قضایا به تعبیرشون اقتضای طبع قضیه، وقتی در او اطلاق گیری میکنید، اطلاق نوع خاصی رو معین میکنه، و چون معین میکنه پس در حقیقت مزیقه، داره اونو معین مزیقاً مشخص میکنه. آقای آخوندم میگفت درسته که چی میگفت؟ میگفت اطلاق مقتضی نفسی بودن امر، عینی بودن امر، تعیینی بودن امره. آقای ناینی پس میگه کل الاطلاقات موسعا، اینم عربیش، الا اقتضاعات، اطلاقاتی که مربوط به طبع قضیه است. عبارت رو میبینید صفحه 177 عبارت امروزمونه دیگه، انما حل الکلام فی المقام، انما هو اطلاق است که به معنای افرادی یا افرادی اتصاف پیدا میکنه، یعنی خود مفهوم به ما و مفهوم غیر مقید به بعض اصناف و افراد، و مثل این اطلاق یوجب سعت دایره معنا دائما. عمل اطلاق المتصف به الجملت ترکیبیه، اما اطلاق جملات، اعنی بهی ما یقتضی طبع نفس قضیه، زیر این طبع نفس قضیه خط بکش، این ما یقتضی طبع نفس قضیه که الموجب لسعت مدلول القضیه تارتن، گاهی اوقات مدلول قضیه رو توسعه میده ولی تزیقی اخرى، گاهی اوقات نه، این میبنده. فلا یقع البحث عن فی المقام، میگه اصلا در بحث ما اونو الان مطرح نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاقات در افراد، در کلمات، در مفاهیم همیشه ضابطه داره، یه ضابطه معینی است، اما اطلاق حیات و طبع قضایا ضابطه نداره. از لیس دل اطلاق الجمل ترکیبی ضابطون کلی یعرف بهی احوالها من حیث ما یترتب علی اطلاقها من الاحکام، احکام که برش مترتب میشه قاعده نداره که بتونه یه بحث بذاره، دونه دونه رو باید خودش بحث کنه. ضرورت ان اطلاق کل جملته له حکم یخصه، هر کدوم اختصاص به خودش داره، ولا یعم غیره، هر جمله اطلاق خودشو داره، حکم خودشو داره، اختصاصات خودشو داره، شامل بقیه میشه. ولی در ذالک لازم البحثن اطلاق کل جمله به خصوصه در مورد مناسبه باهاش، شما اینکه ما اطلاق صیغه امر رو در مباحث امر بحث میکنیم، اطلاق قضیه شرطیه رو در مبحث مفاهیم بحث میکنیم، و قصه علا ذالک. خب بر ایشون مرحوم آقای بزرگی در منتهی الاصول شاگردش یه اشکالی کرده که اشکال واردی هم هست، میگه اصلا آقا مگه قضایا طبع دارن که یقتضی طبع قضیه؟ قضیه طبعی نداره، این انگارشون قضیه گرفته و یه طباع ثمانیه یا اربعه در نظر گرفته و گفته این. اما از اینکه بگذاریم بحث راحت تر کنیم، خاطر مبارک باشه، ما جای خودش گفته بودیم که تعیینی بودن و عینی بودن و نفسی بودن و مفهوم و اینا رو ما از اطلاق فهم نمی کنیم. هم در مفاهیم گفتیم اطلاق ازش مفهوم در نمیاد، هم می گفتیم این که امر نفسی عینی تعیینی است، اینها از بنای عقلا و انصرافات حالیه پدید میاد. لذا ما اونا رو از اطلاق استفاده نکردیم. مفصلا بحث کردیم، همونجا هم گفتیم اطلاق اصلا امکان این که بشه ازش عینی بودن و نفسی بودن و اینا باشه در نمیاد. رجوع به فرمای جای خودش در درسنامه سال پنجم اصول، یعنی حدود 10 سال پیش این بحث رو گفتیم، اونجا در این بحث مطرح کردیم. به همین جهت ما اینجا با آقای نایمی تخصیصش هم قبول نمی کنیم. اطلاق همیشه موجب توسعه است، همیشه. اطلاقات طبع قضایا و اینا هم نداریم، اینی که ایشون گفته جای خودش رد کردیم، فقط اینجا اشاره بهش کوتاه بکن. این نکته اول تمام. اما نکته دوم که او هم قبلا مفصل راجبش حرف زدی، بحث اینه که آیا استعمال مطلق و اراده مقید این موجب مجازه یا نه. یه بحثی بود در بحث عام و خاص، خاطرتون باشه، که اگر کسی شارع گفت اکرم العلماء و بعد ارادش بود علمای مؤمن، آیا مجازه؟ اگه من گفتم اکرم العلماء بعد از 5 روز گفتم ولا تکرم الفساق من العلماء، اون اکرم العلماء اولی مجازه یا مجاز نیست؟ این بحث اونجا وارد شدیم به طوله و تفصیله که دیگه خدا نیاره که بخوایم همونقدر حرف بزنیم، خسته شدیم و شدید. گفتیم اراده جدی داریم، اراده استعمالی داریم. بعد از دل همونجا بحث اومد، گفتیم اراده جدی اراده استعمالی اصالت و تطابق دارن. بعد گفتیم اصالت و تطابق چیزی از اصالت و ظهور نیست، همشون سغریات اصالت و ظهورن، و بحثاش رو گفتیم. اما این رو که توجه بکنید، این اون حرف در ما نحنفی هم میاد، همونجا هم گفته بودیم که آقا اطلاق هم هم حکم عامه، اطلاق و تقیید از این هست این عام مخاصه، لذا این حرفی که اینجا الان میخوایم بزنیم کلیش اونجا گفتیم، برید اونجا مراجعه کنید. منتها یه نکته توجه کنید، بین عام مخاصه متصل و عام مخاصه منفصل فرقه، کما این که بین اطلاق و تقیید متصل و اطلاق و تقیید منفصل فرقه. عام خاص متصل اصلا تعدد دال و مدلوله، نه مجاز نه اصلا این بحثا توش میان. یعنی اگه من به شما گفتم اکرم العلماء الا الفساق، علما در معنای خودش به کار رفته، الا الفساق هم همونجا در معنای خودش. اگه گفتم مطلق و مقید متصل، اکرم العلماء العدول، تقیید زدم اعتق رقبتا مؤمنه، اینجام این در خودش به کار رفته، اون در خودش به کار رفته. اگر بحثی مطرحه در اونجاییست که منفصل باشه، یعنی من الان به شما میگم اعتق رقبتا، بعد از 5 سال میگم لا تعتق رقبتا فاسقه، اون میخواد بیاد اینو مقید کنه و سوال از من بکنه، اونجا که من گفتی اعتق رقبتا 5 سال پیش، اونجا مراد چی بود؟ اگه بگم از اول مرادم اعتق رقبتا مؤمنه بود، به من میگی بچه رو گفتی رقبه، چه نگفتی رقبه مؤمن اون وقت، من باید بگم اون وقت مجاز به کار بردم یا نه. این سوال مطرح میشه، استعمال در غیر موضوع له، استعمال در غیر موضوع له به کار رفته که بشه مجاز. به همین جهت یه جدولی رسیدیم اونجا که این جدول امروز در راجعش حرف بزنیم، فقط اون تو ولو جدول تمام ثمره اون بحث طولانی شاید 1 ماهه، این دوتا جدولی شد که امروز دست آقایون هست البته جدول جا خودش هم هست، دوباره تکرارش کردیم اینجا.
مثلا فرض این فرض رو مشخصی که بعدش مقیدی یا مخصصی بیاد، ولی این بحث برای جایی که خاص و مقید نیست. ما مطلق رو در بعد استعمال
می‌کنیم،
مثلا
بچه مقید نیاد یا عام رو در بعد استعمال می‌کنیم. نه اون بحث نیست، مربوط به مطلق و مقید، هم اولی. ببینید یه بحث کلی گفتیم، اینم بحث داره. میگید وقتی لفظی رو میشنوید، من به شما میگم فرض بفرمایید که انسان یا این دارای معنا نیست، مثل دیز، میگید اسنان، البال، این میشه مهمل. اگر دارای معناست از اینجا استعمال شروع میشه، پس استعمال تقابلش با اهماله. وقتی شد استعمال، گاهی شما لفظ رو میگید ولی معناش رو اراده نمی کنید. این یکی از اقسام غلطه. میگی آقا دهنه پرید، حواست نیست، اصلا نمیخوای بگی، یهو همینجوری میگی لیوان. لیوان معنا داره ولی شما اصلا نمیخواستی معناش رو اراده کنی، مثل خیلی از توپقایی که ما میزنیم. این غلط، یعنی لفظ دارای معنا رو به کار ببری ولی معناش مرادت نباشه، این یکی از اقسام غلط سبق لسان. اما جایی که نه، متکلم اراده کرده که معنا رو هم تفهیم کنه، پس من میگم انسان، میخوام حیوان ناطق رو به شما تفهیم کنم، میگم لیوان، میخوام این شیی که الان جلومه توش آبه رو به شما تفهیم کنم. اینجا یا معنای تفهیم شده موضوع لهه، همون موضوع لهه هم تفهیم کنه، خودش تو حالت داره، یا میگید که متکلم هم این معنا رو میخواد تفهیم کنه هم لازمه شو، این میشه کنایه. یا میگید این معنا رو میخواد اراده کنه و تفهیم کنه و معنای دیگری رو هم قصد نداره، این میشه استعمال حقیقی. پس کنایه اون جاییست که من اراده کردم لفظ رو، اراده کردم معنا رو و میخوام در کنار او معنای لازمی رو هم به شما تفهیم کنم. اما استعمال عبارت است از این که استعمال حقیقی، من لفظ رو اراده کردم، معنا رو هم اراده کردم، اما نمیخوام معنای دیگری رو به شما ارائه کنم. در هر دو اینها من اراده استعمالی دارم، اونجا اراده استعمالی دارم به خود شی و لوازمش، اینجا اراده استعمالی دارم به خودش. اما بریم شاخه بعدی، جایی که معنای تفهیم شده معنای موضوع لهی نیست. من میگم اسد، اما نمیخوام حیوان مفترس به شما بفهمونم، میگم اسد و میخوام به شما رجل شجاع رو بفهمونم. اینجا یا قرینه موجوده یا قرینه موجود نیست. اگر قرینه موجود نیست غلط. من میگم آقا رأیتو اسدن، ولی مرادم اینه که زیدو دیدم. خب مراد من چی چیه که به شما چه؟ شما ازش میفهمی من شیر دیدم، غلط استعمال کردم، این استعمال غلطه. پس یکی از موارد اینه که فرد لفظ رو استعمال میکنه، معنای موضوع لهی رو میاره وسط، اما نمیخواد اونو اراده کنه، نمیخواد اونو بفهمونه، قرینه هم نمیذاره، این هم میشه غلط. اما اگه نه، قرینه موجوده، میگم رأیتو اسدن یرمی، یرمی رو میذارم، رأیتو اسدن فلحمام، فلحمامشم میارم، اینجا هم دوباره اراده استعمالی موجود. خب بریم صفحه بعد. در تمام مواردی که اراده استعمالی موجوده، که در اقسام صفحه قبل چند تا بود؟ سه تا بود. سه تا از موارد درش اراده استعمالی موجوده. یعنی چی اراده استعمالی؟ یعنی من در مرتبه استعمال لفظ را آوردم و همان معنایی که موضوع له است یا معنایی که با قرینه میتونسته ازش فهم بشه رو به شما القا کرده و همون رو هم اراده کرده. اینجا دو حالت داره، یا مراد جدی متکلم و مراد استعمالی یکیه، همونی که مراد استعمالیه مراد جدی هم است. یعنی اگر به شما گفتم رأیت انسانن، مراد استعمالیش حیوان ناطقه، منم مراد استعمالیم حیوان ناطقه. اگه گفتم رأیت اسدن یرمی، مراد استعمالیش رجل شجاعه، منم مراد استعمالی جدیم، مراد جدیم هم رجل شجاعه. اگه اراده استعمالی و اراده جدی، مراد استعمالی و مراد جدی چیه؟ دو حالت داره، یا بعدها مراد جدی عوض میشه. من امرو به شما میگم آقا برای من شیر بیار، برای من آب پرتقال بیار، برای من چایی بیار، واقعا هم مرادم وقتی میگم شیر شیره، وقتی میگم آب پرتقال آب پرتقاله، وقتی میگم چایی چایی. اما شما میری بالا بعد به زنگ میزنم میگم آقا نه یه قهوه بیار، نظرم عوض میشه. اینجا بشه بگیم نسخ. نسخ اونجاییست که مراد جدی از ابتدا بوده بعدا عوض شد. این نسخ. در بحث فرق نسخ و تخصیص این بحث رو مفصل آوردیم، بحث کردیم گذشتیم. اما اگر مراد جدی ما تغییر نمی کنه، همونیست که بوده، اینجا یا به نحو تعدد دال و مدلوله یا وحدت دال و مدلوله. تعدد دال و مدلول مثل عام خاص متصل، مثل مطلق و مقید متصل. از ابتدا بهتون میگم من چایی با شکر میخواهم، چایی چاییشو میرسونه، شکر شکرشو میرسونه. بعدم نظرم عوض نمیشه، مراد جدیم هم همینه. هر کدوم در معنای خودش استعمال شده، مراد جدیش هم میرسونه، هیچ تغییری هم در معنا نداره. وحدت دال و مدلول هم کدومه؟ اینه من از اول بهتون میگم من چایی میخوام، یه قید شکر رو نمیارم، یه چیز. اینها تماما شاخه بالا، یعنی جایی که مراد جدی متکلم از ابتدا همون مراد استعمالیه. اما تمام داستان در اون جاییست که گاهی اوقات مراد جدی متکلم از ابتدا غیر از مراد استعمالیه. یعنی من از ابتدا به تو میگم رأیت اسدن، رأیت انسانن، اکرم العلماء، اوفو بالعقود، اعتق رقبتم. از ابتدا مراد استعمالیم همون بوده، اما از ابتدا میدونستم، همون اول میدونستم که بعدها این مراد جدی نخواهد بوده، به شما چیز دیگه خواهم گفت. اینجا دو حالت داره، یه وقت همراه با ادعاست. اگه همراه با ادعا بود میشد مجاز عقلی، همونی که امام مطرح کرده بودن در بحث حقیقت و مجاز مطرح کرد، الان بحثش نمیکنم. اگه بدون ادعاست، یعنی ادعای مجازیه درش نیست، اگه ادعای مجازی درش نیست دو حالت داره، گاهی متکلم در مقام جعل قانونه، گاهی متکلم در مقام جعل قانون نیست. اونی که متکلم در مقام جعل قانونه میشه مطلق و مقید منفصل یا عام و خاص منفصل، که اینو بحثش رو طولی و تفصیلی در بحث عام و خاص منفصل آوردیم. پس عام و خاص منفصل و در بحث الان ما مطلق و مقید منفصل چی هست؟ اون جایی هست اراده استعمالی در خودش شده، اراده جدی غیر از اراده استعمالی بوده و همراه ادعایی هم نیست، اما مقام مقام تقنینه. اینجا اراده استعمالی و اراده جدی و هم متفاوتن، بعدها برای شما منکشف میشه. و این گفتیم سیره عقلاییه، سنت عقلایی، عقلا همه این کار رو میکنن. یعنی هیچ قانونگذاری وقتی در مقام قانون هست، این رو نمیاد یه قانونش رو به نحوه کلی بذاره، میگه من جزئیات رو بعدن بیان میکنم، به نحوه محمل قرار میده. اینجا چرا آیون نیمدن محملش کنن؟ محمل اون معنی محمل اولیه نبودن، یعنی بدون اطلاق، برای این که اگر اهمال بذارن خب بعدن اون وحش جوری ازش اطلاق گیری کنن. ما همینجا گفتیم درسته، اهمال رو میذاریم کنار. اینجا بحثمون در اینه که این رو نحوه جعل تقنینیه، اگه بعدن قیدی نیاوردن همون رو اطلاق گیری کن. خب اگه متکلم در مقام جعل قانون نیست و صرفا میخواد شمای مستمع فکر کنی که مراد جدی او همون مراد استعمالیه ولی واقعا نیست، اینجا اگه در مقام امتحانه میشه عوامر امتحانیه. به حضرت ابراهیم گفت برو سر بچه تو ببر، همون لحظه گفت ببر نمیخواست ببره ها، میخواست امتحانش کنه، ولی میخواست که مخاطب تصور کنه که این در مقام اراده جدیه، اما نمیخواست واقعا اراده جدی نبود. یا در مقام طنزه میخواد شوخی کنه، من اگه شما میگم آقا پاشو برو بالا پلو میدن، شما بلنشی را بیفتی بری به سمت پلو، همه بزنیم به خنده. خب این وقت شما پا میشی میری که فکر کنی من مراد جدیمه، ولی اگه از اول بدونی من جدی نمیگم که پا نمیشی بری، ولی من از ابتدا مراد جدی ندارم، این میشه حزله، میشه طنز. یکی هم در مقام نه امتحان نه طنزه، بلکه داره دروغ میگه بیرو در وسی، این هم دروغ رسمیه. من به حضرت عالی میگم دیروز زید آمد، واقعا مراد استعمالی اینه که زید آمد، اما فی الواقع نیامد، مراد جدی نیست، خودم که میدونم نیامده. اما بدون ادعا، بدون مقام تقنین، بدون مقام شوخی، بدون مقام امتحان اینو به کار ببرن، این میشه دروغ. پس کذب از نظر جایگاه میشه. این دو سفر رو جای خودش در مباحث آن خواست بعد از بحث های طولانی و تفصیلی بهش رسیدیم، لذا همین مقدار بگیم. پس دیگه بازش نمی کنی، دیگه هم تطویلش نمی دیم، فقط میگیم بدونید استعمال مطلق و اراده مقید اگر به نحوه اطلاق و تقیید متصله، این تعدد دال و مدلوله، اصلا هم اراده استعمالی وجود داره هم اراده جدی. اگر به نحوه اطلاق و تقیید منفصله که خیلی از اطلاقات ما اینجوریه، این باید ببریمش تو اون متکلم در مقام جعل قانون، میگیم اراده استعمالی هست، اراده جدی نیست، منتها اراده جدی نیست بدون ادعاست، پس نمیره تو بحث حقیقت و مجاز. وقتی بدون ادعا بود در مقام چیه؟ جعل قانونه. چون مقام جعل قانونه، این اجازه رو داره که فرد این کار رو انجام بده، عرف بهش این اجازه رو میده، زمان بهش میده که قبل الموعد، یا تو مشه بحث نمی گفتیم قبل مقام عمل، قبل از مقام عمل بتونه قیوداتش رو بیاره. این هم تمام کلام در بحث این دو مطلب. اما بحث اصلیمون که انشاءالله از روز سه‌شنبه واردش میشیم، بحث مقدمات اجمالی.